کتاب صوتی قدرت نامحدود اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
نمیدانم آن روز چقدر توانستیم زندگی آنها را تغییر دهیم، اما به قول کاپیتان راندن این کارمان اعتقاد آنان را نسبت به خیرین تغییر داد. لذت بخشش را با هیچ پولی نمیتوان به دست آورد. هیچ برنامه مالی نمیتواند برایتان مفیدتر از بخشیدن 10% از درآمدتان باشد. چنین برنامه‌ای به شما یاد می‌دهد با پول چه کارهایی می‌توان کرد و چه کارهایی نمی‌توان کرد. این دو درس بسیار با ارزش است. در گذشته فکر می‌کردم بهترین روش برای کمک به نیازمندان این است که من هم جزی از آنان باشم. اما برعکس، حالا نظر دیگری دارم. بهترین راه این است که برایشان الگویی از امکانات باشیم و بگذاریم تا بدانند برای زندگی راه‌های دیگری هم وجود دارد و بگذاریم تا استعدادهایشان را پرورش دهند. پس از کنار گذاشتن این 10%، 10% دیگر را بابت بدهکاری‌هایتان و 10% دیگر را برای سرمایه‌گذاری کنار بگذارید. شما باید با 80% دیگر از درآمدتان زندگی کنید. ما در جامعه سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم که تمام افراد آن سرمایه‌دار نیستند. پس باب میلشان زندگی نمی کنند. چرا با وجود زندگی در یک جامعه ثروتمند و موفقیت‌های خوب از امکانات خود استفاده نمی کنیم؟ یاد بگیرید تا پولتان را پسنداز کرده و از آن به عنوان سرمایه استفاده کنید. اگر تمام پولتان را جمع کنید، هیچگاه سرمایه نخواهید داشت. بر طبق آمار، درآمد متوسط سالانه در کالیفرنیا 25,000 دلار، هزینه متوسط 30,000 دلار است. این تفاوت فشار مالی نامیده می شود. شما نباید جز این گروه قرار بگیرید. نکته اینجاست که پول هم می تواند به نفع شما باشد، هم بر علیه شما. پس باید بتوانید از پول به نفع احسن استفاده کنید. یاد بگیرید چگونه پول به دست آورید، چگونه پس انداز کنید و چگونه ببخشید. اگر قدرت انجام چنین کارهایی را داشته باشید، می توانید فشار مالی را کنترل کرده و پول هم هرگز محرکی برای ایجاد حالت منفی در شما نخواهد شد تا گرفتارتان کند. با داشتن این سه کلید جدید میفهمید که می توانید زندگی موفقی داشته باشید. اگر بتوانید بر ناامیدی ها غلبه کرده، پاسخهای منفی و فشارهای مالی را تحمل کنید، هیچ حدی برای توانایی هایتان وجود ندارد. کلید چهارم، دستیابی به ثروت و خوشبختی، این است که بیاموزید پس از دستیابی به موفقیت خودخواه و راحت طلب نشوید. شما در زندگی خود قهرمانان و افراد مشهوری را دیده اید که تا حدی موفق شده و متوقف شدند. در واقع راحت طلب شده و از تلاش دست کشیدند و همان چیزی را که در اولین مرحله به دست آورده اند را هم از کف دادند. چیزی را که اکنون به دست می آوریم همان چیزی است که می توانیم در آینده بهترش را به دست آوریم. لاوته. راحت طلبی بدترین چیزی است که می تواند در انسان وجود داشته باشد. وقتی شخصی به آسایش زیادی می رسد، چه اتفاقی می افتد؟ دست از تلاش و خلاقیت بر می دارد. نباید دوستدار راحتی زیاد باشید. اگر حس کنید خیلی راحت هستید، احتمال اینکه پیشرفتتان متوقف شود زیاد است. در واقع مثل این است که شما در کوهستان زندگی کنید، یا بالا می روید و یا پایین می آیید. یک بار از رای کروک، بنیانگذار مک‌دونالد، پرسیدند اگر بخواهد توصیه‌ای در مورد یک زندگی موفق بکند چه می گوید؟ او خیلی ساده گفت: وقتی که سبز هستی رشد می‌کنی. وقتی رسیده شوی پژمرده می‌شوی. تا هر وقت که سبز بمانی رشد می‌کنی. می‌توان هر تجربه‌ای را فرصتی برای پیشرفت یا آن را شروع پژمردگی دانست. می‌توان به بازنشستگی به عنوان یک زندگی پربار نگاه کرد و یا آن را پایان زندگی شغلی دانست. می‌توان هر موقعیت را یک تخته پرش برای شیرجه به سوی هدف‌های بزرگتر و یا ایستگاهی برای استراحت تلقی کرد. اگر آن را ایستگاه استراحت دانستید، خیلی به دوام آن امیدوار نباشید. یکی از عوامل راحت طلبی همان مقایسه کردن است. در گذشته فکر می‌کردم کارهایم عالی است، زیرا خود را با کسانی که می‌شناختم مقایسه می‌کردم. این بزرگترین اشتباه است. شاید معنای آن فقط این باشد که کارهای دوستانتان زیاد خوب و رضایت بخش نیست. یاد بگیرید که توسط اهدافتان در مورد خود قضاوت کنید، نه توسط کارهای دیگران. چرا؟ زیرا همیشه کسانی هستند که ما را تایید کنند. آیا وقتی بچه بودید این کار را نمی کردید؟ می گفتید جان این کار را خوب انجام داده. من چرا انجام ندهم؟ مادرتان می گفت خب کار جان به ما مربوط نیست. حق با مادرتان بود. شما باید به توانایی های خود فکر کنید. آنچرا که می توانید خلق کنید و انجام دهید. شما باید بر اساس اهداف قدرتمند و فعالی که برآورده کردن نیازهایتان یاریتان می کند عمل کنید. نه بر اساس کارهای دیگران. همیشه ثروتمندتر از شما هم پیدا می شود و فقیرتر از شما وجود دارد. این اهمیت چندانی ندارد و شما باید فقط بر اساس اهدافتان در مورد خود قضاوت کنید. افکار کوچک تحت تأثیر چیزهای کوچک هستند. بنیامین دیزرائیلی. راه دیگری برای جلوگیری از خودخواهی وجود دارد. از صحبتهایی که فقط خاص قهوه خانه ها، مجالس و کافه هاست دوری کنید. منظورم را که متوجه می شوید. یعنی جلساتی که فقط در آنها از وضع مالی، زندگی، شغل و مسائل خصوصی صحبت می شود. بودن در این جمع ها خودکشی است. این صحبت ها توجه شما را به مسائل خصوصی دیگران جلب و ذهنتان را مسموم می کند. گرفتار شدن در این گفتگوها خیلی آسان است. اما توجه داشته باشید که چنین اشخاصی فقط سعی می کنند تا خستگی خود را که نتیجه ناتوانیشان برای ایجاد نتیجه مطلوب در زندگیشان است را جبران کنند. رولینگ تاندر، فیلسوف هندی می گوید فقط با قصد خیر حرف بزنید. به یاد داشته باشید عاقبت هر کاری به خودمان باز می گردد. پس توصیه می کنم از مسائل زندگی ویرانگر دور شوید. درگیر جزئیات نشوید. اگر می خواهید به برتری برسید خودتان تلاش کنید. تجربه کنید و بی همتا و منحصر به فرد باشید و زندگی کنید. آخرین کلید. همیشه بیشتر از آنچه که انتظار دارید بگیرید. بخشش کنید. شاید این مهمترین کلید باشد. زیرا ضامن خوشبختی واقعی است. به یاد دارم یک شب هنگام برگشتن به خانه خواب‌آلود بودم. با تکان ناگهانی ماشین در دستانداز جاده هوشیار شدم و در آن حالت سعی می‌کردم بفهمم چه چیز به زندگی معنا می‌دهد. ناگهان صدایی به من گفت راز زندگی در بخشیدن است. اگر می‌خواهید خوب زندگی کنید، باید بدانید چگونه ببخشید. بیشتر مردم فکری جز اینکه چیزی از دیگران بگیرند ندارند. گرفتن از دیگران کار مهمی نیست. مثل یک اقیانوس است. باید ببخشید تا این اقیانوس حرکت کند. اغلب مردم مایلند ابتدا خواسته های خودشان برآورده شود. گاهی زن و شوهری نزد من می آیند. مرد می گوید همسرش رفتار خوبی ندارد و زن می گوید چون او مهربان نیست. هر کدام از آنها منتظر است تا دیگری اولین گام را برداشته و اولین علائم عشق را نشان دهد. این رابطه چقدر دوام دارد؟ رمز موفقیت یک رابطه این است که در ابتدا شما ببخشید و بعد به این بخشش خود ادامه دهید. فقط انتظار دریافت نداشته باشید. اگر شروع به حساب کردن کنید بازی تمام می شود. می ایستید و می گویید گام اول را برداشتم، حالا نوبت اوست. در اینجا بازی تمام شده و دوستی هم تمام می شود. حساب و کتاب هایتان را برای زندگی در سیاره دیگری نگه دارید، زیرا در این زمین خاکی به دردتان نمی خورد. باید دانه بکارید و آنگاه به آن برسید تا نمو کند. چه اتفاقی می افتد اگر به خاک بگویید به من میوه بده؟ شاید بگوید ببخشید مثل اینکه پرت هستی. راه به دست آوردن میوه این نیست. آنگاه برایتان توضیح می دهد اول باید دانه بکارید، به آن آب دهید، کود دهید، شخم بزنید و آن را تقویت کنید. بعد از انجام این مراحل میوه به دست خواهید آورد. می توان همیشه از خاک میوه خواست، اما چیزی تغییر نمی کند. برای آنکه خاک میوه دهد باید چیزی به آن ببخشید. زندگی همین گونه است. می توانید پول زیادی به دست آورید. می توانید به قلمرو خود حکومت کنید. شرکت تجاری بزرگی احداث کنید و یا زمینهای بزرگی داشته باشید. اما اگر تمام اینها را فقط به خاطر خود انجام دهید به موفقیت نمی رسید و ثروتمند واقعی نیستید. اگر به تنهایی به قله برسید حتما سقوط می کنید. می خواهید بدانید بزرگترین توهم و خوشخیالی در مورد موفقیت چیست؟ اینکه موفقیت مثل قله ای است که باید از آن بالا رفت یا چیزی است که باید تصرف یا کسب کرد. اگر می خواهید موفق شوید و به اهدافتان برسید، باید به آن همانند یک عادت ذهنی و روش زندگی نگاه کنید. کل این فصل درباره این موضوع است. باید خاطرات زندگی را بشناسید و آذوقه راه را فراهم کنید. اگر ثروت و خوشبختی واقعی را می خواهید، باید بتوانید از توانایی و قدرتتان عاشقانه و مسئولانه استفاده کنید. اگر این 5 کلید را داشته باشید، می توانید از تمام مهارت‌های این کتاب استفاده کنید و کارهای جالبی انجام دهید. حالا بگذارید چگونگی نحوه تغییرات را در سطحی گسترده‌تر، یعنی در سطح گروه‌ها، جوامع و ملت‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.
فصل 20. خلق شیوه ها، قدرت ترغیب کردن دیگران. ما دیگر نمی توانیم برای یک مدت طولانی سفینه فضایی زمین را با موفقیت اداره کنیم، مگر اینکه آن را به شکل یک سفینه فضایی کامل ببینیم که سرنوشت همه ما به آن وابسته است. یا باید برای همه باشد و یا هیچ کس. باک مینستر فولر. ما تا به حال با تغییرات انفرادی سر و کار داشتیم، روش هایی که افراد از آنها استفاده کرده و قدرتمند می شوند. اما یکی از مسائل مهم دنیای امروز تغییرات جمعی و گروهی است. نظریه دهکده جهانی خیلی قدیمی شده است، اما هنوز هم صحیح است. در تاریخ هیچگاه این اندازه دستگاه‌های نیرومند برای تشویق و قانع کردن گروه‌های بزرگ وجود نداشته است. به این معنی که تعداد بیشتری از افراد کوکا بخرند، شلوار جین لوئیس بپوشند و موسیقی راک اند رول گوش کنند. همچنین می‌تواند به معنای ایجاد تغییرات مثبت در رفتارهای افراد دنیا باشد. همه بستگی به این دارد که چه کسی دیگران را ترغیب کرده و چرا. در این فصل به بررسی تغییرات توده‌ها و چگونگی رخ دادن آنها می پردازیم تا متوجه شویم آنها چه مفهومی دارند. آنگاه ببینیم شما چطور می توانید دیگران را متقاعد کنید و از توانایی های خود استفاده کنید. ما تصور می کنیم دنیا از لحاظ داشتن انگیزه سرگردان است، اما آنچه که امروز را از دیروز متمایز می کند در واقع این نیست. سرخپوستی که در گذشته در جنگل راه می رفت و با مناظر، بوها و صداهایی برخورد داشت که می توانست برایش به معنای تفاوت میان هستی و نیستی و سیری و گرسنگی باشد، در دنیای آنان از لحاظ داشتن انگیزه هیچ نقصان و کمبودی وجود نداشت. بزرگترین تفاوتی که دنیای امروز با دیروز دارد، هدف و نیت و نحوه دستیابی به انگیزه هاست. سرخپوست جنگل می بایست مفهوم محرک های تصادفی را درک می کرد. اما در مقایسه دنیای امروز پر از محرک ها و انگیزه است که ما را آگاهانه برای انجام کاری هدایت می‌کند، مثل پیشنهاد خرید اتومبیل یا رأی دادن به نامزد انتخاباتی، کمک به کودکان قحطی زده یا فریاد فروشنده برای فروختن شیرینی بیشتر. شاید تلاشی برای خوشنود کردن ما برای داشتن چیزی باشد یا پیامی که ما را از نداشتن آن ناراحت کند. اما وجه تمایز دنیای امروز و دیروز اصرار به ترغیب و قانع کردن دیگران است. در اطرافمان هستند کسانی که با وسایل، تکنولوژی و دانش سعی می‌کنند ما را ترغیب به انجام کاری کنند و این ترغیب جهانی است. همان تصویر یا مطلبی که وارد ذهن ما می‌شود، می‌تواند به ذهن تمام افراد دنیا هم وارد شود. بگذارید عادت سیگار کشیدن را بررسی کنیم. شاید در گذشته مردم در مورد عوارض سیگار چیزی نمی‌دانستند، اما اکنون می‌دانیم که سیگار برای سلامتی ضرر دارد. سیگار منجر به بیماری های سرطان و ناراحتی قلبی می شود. حتی احساسات شدید عمومی هم در این زمینه وجود دارد که از طریق گروه های محلی مبارزه با استعمال سیگار تهیه شده و باعث شده سیگاری ها حس کنند که کار بدی انجام می دهند. دلایل بسیاری برای سیگار نکشیدن وجود دارد، اما هنوز هم صنعت دخانیات پول های کلانی را دریافت می کند و میلیون ها نفر در دنیا سیگار می کشند و هر روز هم به آنها اضافه می شود. چرا؟ شاید سیگاری ها سیگار کشیدن را دوست دارند، ولی آیا فقط همین دلیل آنهاست؟ باید دید که چه چیزی باعث شده تا آنها از سیگار برای لذت بردن استفاده کنند. زیرا این واکنش طبیعی نیست. وقتی کسی برای اولین بار سیگار می کشد، چه اتفاقی می افتد؟ از آن متنفر می شود. زیرا دچار سرگیجه، سرفه و حالت تهوع می شود. بدن فرد به تو می گوید، چیز بدی است. آن را از من دور کن. شواهد فیزیکی ثابت می کند که از چیزی که برایتان ضرر دارد دوری می کنید. پس چرا سیگاری ها این کار را نمی کنند؟ چرا اینقدر ادامه می دهند تا با آن معتاد شوند؟ آنها این کار را می کنند زیرا چارچوب ذهنی افراد را در مورد سیگار بازسازی کرده و تصورات درونی و حالات جدیدی را به ذهن سپردند. کسی که در مورد ترغیب دیگران اطلاعات بیشماری دارد، میلیون ها دلار پول میدهد تا مردم را متقاعد کند که سیگار چیز خوبی است. با تبلیغات حرفه‌ای و صداهای جذاب کاری کرده تا احساسات مثبت را در ما به وجود آورند. آنگاهان احساسات خوشایند را به سیگار دادند. با بکارگیری این تبلیغات اندیشه سیگار کشیدن به حالتهای مطلوب بربود می گردد. در برگ کاغذی که دور برگهای خشک تنباکو پیچیده شده هیچ ارزش و موقعیت اجتماعی وجود ندارد. اما آنها در ذهنمان این را جای دادند که سیگار کشیدن کاری جذاب و با کلاس و نشانه بزرگ شدن و مردانگی است. اگر می خواهید نشان دهید که بزرگ شده اید، دیگر کودک نیستید سیگار بکشید. درست است که بزرگ شده اید و اما اگر سیگار بکشید شاید بعد از مدتی مبتلا به سرطان ریه شوید. این دیوانگی نیست؟ رساندن مواد سرطانزا به ریه ها چه ربطی به حالتهای مطلوب دارد؟ اما کسانی که تبلیغ می کنند همان کاری را می کنند که در این کتاب توضیح دادیم. آنها به پخش تصاویری می پردازند که شما را در حالتی دریافت کننده قرار می دهد و در اوج این احساس شما را به پیام خود مرتبط می کنند. آنگاه تبلیغات خود را از رادیو، تلویزیون یا مجله تکرار می کنند و آنها کاملا در ذهنتان ثبت می شوند. چرا شرکت کوکا یا پپسی برای فروش تولیداتش به مایکل جکسون یا هنرپیشگان دیگر پولهای کلان می دهد تا آنها محصولاتشان را تبلیغ کنند؟ چرا بعضی از سیاستمداران پرچم کشورشان را به دور خود می پیچند؟ چرا ما با همبرگر، بیسبال، کلوچه سیب یا شکلات علاقه داریم؟ این نشانه ها و سمبول ها از قبل در فرهنگ ما به شکل حلقه ارتباطی قدرتمند در آمده و اشخاص مسئول کار تبلیغات به راحتی احساسات ما را به این محصولات منتقل می کنند. آنها از این حقه ها استفاده می کنند تا اجناسشان را در ذهن مردم مناسب و ضروری نشان دهند. شما می توانید به تجزیه و تحلیل هر آگهی تبلیغاتی مؤثر بپردازید و بفهمید در این تبلیغات دقیقاً همان چارچوبی استفاده شده که در این کتاب در مورد آن صحبت کردیم. در این نوع تبلیغات ابتدا از محرک‌های سمعی و بصری استفاده می‌شود تا شما را در حالت خوبی قرار دهد. آنگاه حالت و احساس شما را به محصول مورد نظر مربوط می‌کنند. آنقدر این کار تکرار می‌شود تا سیستم عصبی شما به گونه‌ای مؤثر تأثیرگذار آن حالت را به محصول مرتبط کند. اگر تبلیغات به خوبی طرح شده باشد، از تصاویر و صداهای جذابی استفاده می‌شود. و به هر سه نوع سیستم ایجاد کننده تصورات درونی یعنی حس بینایی، شنوایی و لامسه تأثیر می گذارند. تلویزیون رسانه متقاعد کننده است، زیرا در آن می توان از هر سه نوع سیستم تصورات درونی به خوبی استفاده کرد. تصاویر زیبا با آهنگهای زیبا و پیامهای هیجان انگیز به مؤثرترین تبلیغاتی که در مورد کوکا یا رستوران‌ها و مواد غذایی انجام می شود توجه کنید. وجه مشترک این تبلیغات ترکیب سه سیستم اصلی تصورات درونی، بصری، لمسی، سمعی است. البته برای واکنش‌های متضاد هم تبلیغات مؤثری وجود دارد. مثل تبلیغات مبارزه با سیگار در دنیایی که پر از تبلیغات است. یا باید عضوی از آنها باشید یا اینکه تحت تأثیر تبلیغات قرار بگیرید. یا باید خودتان زندگی را اداره کنید و یا اداره آن را به دیگران بسپارید. هرچه در این کتاب آمده فقط در مورد توانایی متقاعد کردن است. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه قدرت خود را برای ترغیب دیگران افزایش دهید تا آنها کارهای مطلوب شما را انجام دهند. خواه به عنوان الگویی برای فرزندانشان و یا یک عضو مؤثر در محل کار. افراد قدرتمند قادر به متقاعد کردن دیگران هستند. افرادی که توانایی و قدرت ندارند به راحتی تحت تاثیر تصاویر و فرمانهای عمل می‌کنند که مسیر زندگیشان را تعیین می‌کنند. این روزها قدرت در توانایی ارتباط برقرار کردن و متقاعد کردن دیگران است. اما اگر کسی هستید که پا ندارد ولی قدرت نفوذ در دیگران را دارد، می توانید کسی را متقاعد کنید که شما را روی دوشش بگذارد. اگر بی پول هستید، می توانید کسی را متقاعد کنید تا به شما پول دهد. شاید این آخرین مهارت برای ایجاد تغییر باشد. به طور کلی اگر در این دنیا تنها باشید و علاقه‌ای به تنهایی ندارید، می توانید با استفاده از این روش برای خود دوست پیدا کنید. اگر کالایی دارید که مایل به فروش آن هستید، با استفاده از این روش می توانید برای کالای خود مشتری پیدا کنید. شما می توانید عقیده یا محصولی داشته باشید که دنیا را تغییر دهد. اما بدون متقاعد کردن دیگران هیچ چیز نخواهید داشت. بیان عقاید خود در مورد هر چیزی تشکیل دهنده تمام زندگی است. این شیوه بهترین مهارتی است که می توانید داشته باشید. بگذارید برایتان مثالی بزنم که قدرت این روش را نشان می دهد و اکنون با مسلط بودن بر برنامه NLP چه کارهایی می توانید انجام دهید. وقتی اولین برنامه آموزش NLP را که مدت آن 12 روز بود تشکیل دادم، می خواستم در پایان به شرکت کنندگان تمرینی بدهم تا از آموخته هایشان به شکل عملی استفاده کنند. ساعت 11:30 شب از آنها خواستم تمام وسایل شخصیشان را مثل کلید، دست چک، کارت اعتباری و کیف پولشان را به من بدهند. همه چیز به جز لباسشان. با آنها گفتم که میخواهم به شما ثابت کنم که برای رسیدن به موفقیت به چیزی به جز قدرت شخصی و توانایی متقاعد کردن دیگران نیاز ندارید. و آنها مهارت‌هایی هستند که میتوانند نیازها را درک کرده و آنها را برآورده کنند. و نیازی به آنچه که فرهنگ‌ها برای گذراندن زندگی لازم می‌دانند مثل پول، مقام و اتومبیل و غیره نیست.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت miesuccess.com مراجعه نمایید.